بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در بحث نیت سوء و نیت اعمال غیر صالح که شامل تجری می شود چند طائفه روایات داریم، و به دلیل اینکه بحث از یه اهمیتی برخورداره، ما بعد از اون که در ابتدا یک مرحله ای از بحث را پشت سر گذاشتیم، به نظر آمد که بست بیشتر در بحث مناسب است و در تقسیم و طبقه بندی روایات گفتیم که چند طائفه روایات در این مبحث داریم، که طایفه اول اونهایی بود که اطلاق اونها شامل نیات سو هم می شود. روایتی که می گوید ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، هم نیات خیر را می گیرد هم نیات شر و سو را در بر می گیره. چند روایت در طایفه اول ملاحظه کردید. طایفه دوم روایاتی است که در خصوص نیات سوء میگه مورد مؤاخذه قرار میگیرند و عقاب بر نیات سوء وجود داره. در اینجا چند روایت را ذکر کردیم؟ چهار. اون روایت من اثر سریرتن روایت چهارم بود یا پنجم بود؟ چهارم. بله، رداه الله رداها. پنجمین روایت در این طایفه دوم حدیث یک از باب هفت مقدمات العبادات، جلد اول کتاب الطهاره، ابواب مقدمات العبادات، باب هفت، حدیثیه. این حدیث همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید اینطوره که در اصول کافی آمده است و محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عمر بن یزید نقل کرده است. کامل این حدیث در همین جلد از وسائل و همین باب، باب 11 حدیث 5 آمده. اونی که در اینجا نقل شده بخشی از حدیثه، اما در باب 11 ابواب مقدمات عبادات حدیث 5 کامل آن آمده. حالا ما کامل اون هم رو بخونیم بد نیست. باب 11 حدیث 5 این همون حدیثی است که در اول باب 7 آمده، تا اونجا تقطیع شده، کامل اون در روایت 5 باب 11 ملاحظه می‌فرمایید که اینطور هست. نقل کامل از اصول کافی، اصلش هم طبعا در اصول کافی. کاملش اینطوره که این آقای عمر بن یزید میگه که قال انی لعتعشی مع ابی عبدالله، من در عشای با حضرت امام صادق بودم، اتلا هذه الآیه، شب که منزلشون بودم این آیه را حضرت تلاوت کرد که بل الانسان علی نفسهی بصیرتون ولو القا معاذیره، انسان برخیش آگاه است ولو عذرهایی بتراشد. خیلی جاهاست که ما این مراوداتمون عذر میتراشیم، اگر من اونجا تند شدم، اگر اونجا اون اقدام کردم، اینجور شد اونجور شد، برای خودم توجیهاتی میبافم. اما آیه میفرماد که الانسان و علا نفسه بصیره ولو القا معاذیره. صد تام عذر بیاره، اون وجدان او خیلی وقتا میفهمه که این عذرها همه حرفه، واقعا او اشتباه کرد. ذیل این آیه را حضرت تلاوت فرمودن، بعد فرمودن که این جمله ها را، ما یصنع الانسان ان یتقرب الى الله عز وجل بخلاف ما یعلم الله. آدم میخواد تقرب به خدا پیدا بکنه به خلاف اون چی که خدا میدانه، عذر میاره در حالی که میدونه عذرش مقبول نیست، خدا آگاهی که مقبول نیست. ما یصنع الانسان ان یتقرب الى الله عز وجل بخلاف ما یعلم الله. یا حالا این جمله نافیه است یا سوالیه است، در اینجا علامت سوالی جلوش گذاشته شده. بنابر نافیه بودن میگه انسان کاری نمیتونه بکنه در تقرب به خدا به کارهایی که عذر میاره و درستش میکنه ولی واقعا این درست نیست. یا اینکه حالا سوال انکار استنکاریه، استفهام استنکاری است، فرمان ما یصنع الانسان چی میخواد بکنه تقرب به خدا پیدا بکنه به خلاف ما یعلم الله. چی میگن؟ تو ریا کردی، صد تا دلیل میاره که ریا نکردم، ولی حالا این فایده نداره، این عذرهایی که آورد واقع مسئله معلومه پیش خدا. و آیم داره در واقع همینو میگه، الانسان و علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، که تأکیداتی هم در آیه هست. اولا و نکات مهمی در آیه هست، حالا آیه قبلش هم یادم نیست. اولا این که میگه الانسان، کار به این نداره که مؤمن و صالح و منافق، این حرفا نداره. انسان به ماهو و انسان یک وجدان حاکمی داره هر جایی باشه، ولو وجدانش هم خیلی غبار آلود شده باشه و کدر شده باشه، در این حال انسان دارای یک اون قضاوت درونی است که بین خودش و خدا وجود داره. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر بل الانسان علی نفسه بصیره. خیلی قشنگه دیگه، میگه ما اون روز به او خبر میدیم، به او خبر داده میشه با شکل‌های مختلف به اون چی که قدم و اخر، ولی ترقی میکنه. بله ترقی دیگه، نه تنها ما به او اطلاع میدیم بلکه خود او اطلاع داره و شهادت میده. بله الانسان، این بله ترقیه، علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. پس هم به او گزارش میدن از بیرون، هم خود او گزارشگر و شاهده. خب حضرت زید این میفرماد که ما یصنع الانسان ان یتقرب الی الله بخلاف ما یعلم الله، این معنای آیه است. حالا داشتیم نکات رو میگفتیم که انسان گفته نه هیچ قیدی بهش نزده، یعنی انسان به ما و انسان اون روز گواه است و شاهد و ناظر به اعماله. علی نفسهی بصیره، اینجا هم بصیره آمده با تا آمده که تای مبالغه است قاعدتا، مثل تای علامه، یعنی خوب و کامل آشناست. علاوه بر این نکته هم گفتن که بصیره که اینجا گفته شده گویا در انسان تضمین شده اعضا و جوارح او، یعنی الانسان و علی نفسه بصیره، یعنی اعضا و جوارح او آگاهند، ولی زو گفته بصیره. دلیلش هم اینه که همه اعضا و جوارح این آگاهی و هوشیاری را دارن. این دو نکته ایست که در بصیره گفته شده. و اون لو القا معاذیره هم ممکنه بگیم فقط دنیاست یا آخرته یا هر دوه، یعنی حتی ممکنه اون در دنیا عذر آورده ولی در این حال میفهمه، تو آخرت هم بروز پیدا میکنه. و احیانا ممکنه حتی اونجا بخواد یه عذری بیاره ولی آخرش کنار میره اون عذر. حالا این بحثایی است که در آیه است، نمیخوایم وارد تفسیر آیه بشیم، نکات مهمی داره که حالا این چند تاشو عرض کردیم. حضرت میفرماد که ما یصنع الانسان ان یتقرب الی الله عز وجل بخلاف ما یعلم الله، یه چنین چیزی امکان نداره که کار ناسوابی را بخواد موجب تقرب قرار بده که خود هم میداند که ناسوابه، این موجب قرب نمیشه. این ابتدا است. حالا راجع به اینا البته بحثای دیگری هم میشد آورد. ذیل این اون وقت جمله ای را از رسول خدا نقل میکنه که این همون متن نیست که در روایت اول باب 7 خواندی، میفرماد که پیامبر خدا کان یقین، یعنی مستمرن و مکررن میفرمودن که من اثر سریرتن رداه الله رداها این خیرن فخیرن و این شرن فشرا. در این روایت که ذیل آن را حضرت متصل به آیه کرد، یعنی آیه فرمود که آدم 100 تا عذر بیاره آخرش خودش میفهمد که عذرها بی خوده، و در قیامت هم اون خود او میاد شهادت میده. ذیلش میفرماد که پیغمبرم فرمود من اثر سریرتن رداه الله رداها، کسی که یه چیزی رو نهان بکنه خدا ردای اون امر رو به اون میپوشاند، چه خوب باشه چه بد باشه. در این روایت نکته است که باید عرض بکنیم، ظاهرا سند معتبر باشه، اما نکاتی که در دلالت این روایتی که امام صادق از رسول خدا نقل میکنن، این چند تا مطلبه که عرض میکنم تا به نتیجه برسه این از طریق این نکات. یکی این که این روایت به شکل کان یقوله، طبعا این مفاد از یک استحکام بیشتری برخوردار میشه، برای این که حضرت فرمان مستمرن پیغمبر اینجوری میفرمودن. این یک. دو، اثر سریرتن یعنی چی؟ چند مصداق را ما میتوانیم اینجا برشماریم و اون وقت ببینیم که آیه همه را میگیره یا بعضی را میگیره. یکی این که منظور اثر سریرتن عبارت باشد از اون عقاید و افکار درونی، عقاید درونی، کفر و ایمان و از این قبیل چیزها که قبلا میگفتیم این یه نوع سریره است، امر نهی، که این امور عقاید درونی نیت العمل نیست، این یه باوره که ذاتن باطنی است، گرچه آثار و تبعاتی در ظاهر هم داره، اما ذات این تبعات امور باطنی است، مثل علمه که امر ذاتن باطنی که احیانا در ظاهرم بروز پیدا میکنه. این یک. دو، سریره عبارت است از مجموعی از اوصاف و فضائل و رضائل که اونها ذاتن اینها به شکل واضح تری در اعمال و رفتارها تجلی پیدا میکنه، ولی بازم اینا جزء کیفیات نفسانیه و امور درونی هست. سوم، نیت العمل است. بخل و همه این فضائل و رذائلی که در کتابای اخلاق گفته میشه دیگه، اینم دو که اوصاف نفسانیه از قبیل فضائل و رذائل و خلقیاته. سومم نیات اعماله که امر درونی است، ولی نیات دیگه کاملا ناظر به عمله، تصمیم گرفته که آن کار را انجام بدهد، اکل بکنه، شرب بکنه، اعانه به دیگری بکنه، ضربه به دیگری بزنه، ضرب بکنه، قتل بکنه، نیته که دیگه اصلا مال عمله، مقدمه عمله. غیر از اون دو قسم اوله که امور درونیست که میتواند در عملم ظهور پیدا بکنه، ولی به طور دقیق ناظر به یک عمل خاصی نیست. اما نیات اعمال یک واحد باطنیست که کاملا معطوف به یک عمل خاصه. اینا همین رده هایی بود که در سریره و امور باطنی قبلا میگفتیم. خب اولین سوال اینه که من اثر سریرتن مقصود فقط اون عقاید، و میگه من اثر سریرتن رداه الله رداها، یعنی ظاهر میشه ایمان طرف، کفر طرف، اینا ظاهر میشه. یکی از که تقیه میکنه خوبیش را مخفی میکنه، میگه این خوبی معلوم میشه. یکی هم نفاق میبرزه بدیش رو مخفی میکنه، میگه ظاهر میشه. این حالا عقاید و افکار، عقاید و افکار نهان، میگه که رداه الله رداها، یعنی یه روزی اینا توی شکل ظاهر او بروز پیدا میکنه. این فقط، یا این که نه اون خلقیات هم را میگیره، یکی بخیله، یکی سخیه، یکی ترسوس، یکی شجاعه، اینا یه روزی ظاهر میشه. هر چقدر هم تلاش بکنه که در درون نگه بداره، مخفی بکنه، یه روزی ظاهر میشه. این قسم دوم بود. قسم سوم اینه که بگیم نه، شامل اون نیات هم میشه، نیات اعمال هم میشه. یه اگر کسی نیت یک عملی داره، خدا ردای اون رو بر اون میپوشانه و ثواب و عقابش رو میده. این یک بحثه که ممکنه کسی بگه سریره در اینجا همه اینا رو میگیره. بعیدم نیست اطلاقش همه اینا رو بگیره. اثر سریرتن یعنی یک فکر و عقیده، دو اخلاق و منش درونی و خلقیات، سومم نیات خوب و بد، تصمیم ها و عزم و اراده هایی که یکیش هم در تجربه. حالا این نیات ممکنه به عمل برسه، ممکنه نرسه. اثر و سریرتن مثلا همه اینا رو بگیره، که بعید نیست اطلاقش همه اینا رو بگیره. بلکه می شود بالاتر آمد بگیم سریره اون امور نهان عملی که ظهورم پیدا کرده ولی مال خلوت طرفه، اونم رو بگیره. چون این سه قسم و امثال اونها سرائر انسان است، به معنای این که امر جوانهی و کاملا درونه، کاملا امر باطنی جوانحی و درونی است. اما وقتی که به اعمال جوارحی برسیم، اونام دو قسمه. یه عمل جوارحی که من میدانم و خدای من، ولی اعمال جوارحی هم داریم که حالا در خانه یا جامعه بروز پیدا کرده. سریره ممکنه اون قسم اول که میشه نوع چهارم در اینجا اونم رو بگیره. من اثر سریرتن، یعنی اگر در مخفی کاری بکنه رداه الله رداها. مرحوم حره عاملی در همون حدیث یک باب هفت ذیلش فرمودن که اقول هذا شامل للنیت والعمل، یه علاوه بر اینکه نیت که تو اون قسم سوم و امور باطنی بود مشمول روایت هست، عمل هم مشمول روایته. یعنی عمل مخفیانه، عمل در سر که کسی از اون مطلع نیست. در استعمالات قرآنی و لغوی هم سر گاهی به اون هم اطلاق میشه. اگر این رو بگیم، اون وقت همه این چهار تا رو ممکنه در بر بگیره. یعنی بگه آقا جان من اثر سریرتن، یعنی کسی که یک افکار و عقایدی در درون داره، یک، دو خلقیات و اوصاف روحی باطنی دارد، سه عزم و اراده و تصمیم و نیات باطنی دارد. اینا همه مشمول این میشه به اضافه چهار، یعنی اون عملهای مخفی که صدقت و سر افضل. اینجا داره سر، صدقت و سر که یه چیز درونی نیست، واقعا صدقه داده ولی هیچ که ازش مطلع نشده، حتی گاهی گیرنده صدقه هم مطلع نشده، او در تنهایی بدون هیچ اطلاعی کسی پولی را انداخت تو صندوق کمیته امداد. این صدقت و سر که هیچ کم نفهمید. این من اثر سریرتا ممکنه کسی بگه همه این چهار قسم را میگیره، ممکنه این یک احتمال، ممکنه کسی بگه این عمل سر را نمیگیره، اون سه قسم اول را میگیره، این هم یک احتمال. ممکنه کسی بگه اون نیات را هم نمیگیره، اثر سریرتا مقصود اون اوصاف باطنی است نه نیات باطنی. این احتمالاتی که اینجا وجود داره. یک احتمال هم اینه که نبیگیم من اثر سریرتا همه اون امور نهان و مکتوم را میگیره، چه مکتومی که در درون باقی مانده است، چه مکتومی که در عمل هم بروز پیدا کرده ولی کسی از او اطلاعی نداره. بله. خب حالا آیه شریفه میگه یوم تبل السرائر، سرائر جمع سریره است، تبل السرائر معمولا میگن سریره، یکیش هم همون اعمالی است که شخص انجام داده، میگه اونم تبلا. بعیده که عنایت بشه. به ذهن من میآمد که کسی این فرمان شما را مطرح بکنه بگه اثر سریرتن، ترکیب اثری که به سریره سوار شده و به اون تعلق گرفته، در واقع مثلا یه نوع قرینه است که اون سریره یعنی همون کاملا امر باطنی که اون سه قسم اوله و اون قسم عمل مخفی رو نمیگیره، به اون مثلا سریره نمیگن، سریره یه امر درونیه. ولی وجه نداره، وجه نداره، بالاخره سریره میتونه اونم رو بگیره، سر به اونم اطلاق شده و در این حال حالا ممکنه کسی این ادعا رو بکنه بگه سریره اون امر باطنیست فقط، ولی به نظرم میاد که شمول داره. خب حالا همین دو تا فرق ممکنه بگیم، یکی همین که شاکل دیگه کاملا اون وصف شخصیته، اون شام. خب حالا بگیم که همینی که ایشون هم میگن یه احتماله، ولی از لغوی اثر و سریره شامل اون نیات هم میشه، شامل اون عمل مخفی هم میشود، اون یه سری داره و امر پنهانی داره. این که بگه فقط نه وصف درونی و باطنیه، این اطمینان به این که فقط اونه بعیده، یعنی ظاهرش اطلاقه. اون همون افکار عقیده است، اخلاق، تصمیم، اراده است، همین هاست دیگه، جز همین هاست که گفتیم. بله دیگه، اون که قدر متیقنشه در از بله. خب اونجا ممکنه بگیم عطف تفسیری نیست، شاهده بر خلافش ممکنه بشه، نیت و سریره رو جدا کرده. بله، هر دو احتمال در اون هست دیگه. بله خب حالا این احتمالاتی که در این من اثر سریرتنه، اگر بخوایم خیلی محدود بگیریم به عبارت دیگر، یک نگاه اینه که سریره خیلی محدوده، یعنی عقاید و اخلاقیات، حتی نیات هم نگیره. یک احتمال اینه که نه، عقاید و خلقیات و نیات اعمال، تصمیم و اراده و اینها، این دو. سوم اینه که بگیم نه، اطلاق داره، حتی اعمال مخفی رو هم میگیره. اگر کسی در شمول این تردید بکنه، طبعا اون بحثا هست و ممکنه کسی بگه، ولی ما میگیم بعید نیست که همه اینا رو بگیره. در صورت حالا این بحث عمده، حالا ارتباط بحث ما اینه که کسی بگه سریره شامل اون نیات هم میشود، که اگر شامل نیات بشود اون وقت با بحث ما رفت داره. ممکنه که بگیم سریره عمل رو نمیگیره به خاطر اون نکته‌ای که گفته شد، حالا اون محل بحثه. و علاوه بر اون نکته این که در ادامه آمده رداه الله رداها، عمل ظاهر شده ای که مخفی دیگران ازش اطلاع ندارن، ممکنه بگیم رداه الله رداها اون رو نمیگیره. حالا اون رو باید بعد معنا بکنیم. خب این بحث اول در، یعنی نکته دوم بود. یک نکته این بود که خانه یقولو داره، یک نکته هم اثر سریرتن و دائره شمولش محل بحث قرار گرفت که هر چهار قسم را میگیره، یا سه قسم را یا دو قسم را، سه احتمالی بود. و اگر هر شامل نیات بشود با بحث ما رفت داره، ولی رفت نداره. بحث سوم در این روایت شریف رداه الله رداهاست، این که میگه بر اون لباس اون سرش میپوشاند، لباس سرش بر اون میپوشاند، یعنی از درون میاد بیرون، لباس امر ظاهر شخصه، اون امر درونیش میاد میشه لباس آشکار اون، آنچه را پنهان داشت آشکار میشود. در این رداه الله رداها چند احتماله. یکی این که بگیم مقصود از رداه الله رداها اینه که در همین دنیا اون باطن او آشکار میشه. این مثل این که در روایتی آمده که کسی که دروغ بگه، نمیدونم، زهر علی فلتات لسانه، همچین روایتی داریم دیگه، حالا متنش آدم نیست، ما از مر احدون شیئن الا زهر لسانی و صفحات وجهه، یه جایی هم فلتات داره همینجا توی یکی روایت داره. و این مضمون در روایات دیگری هم احتمالا آمده باشه. بگیم این روایت شریفه که امام صادق از رسول خدا نقل می‌فرمان، میخواد همون مطلب رو بگه. میگه اون امور درونی یه روزی ظاهر میشه. حالا امور درونی یعنی اون عقاید، منافقی عقایدش مخفی کرده، یه روزی معلوم میشه. آدم مؤمنیست تقیه میکنه، بالاخره یه روزی معلوم میشه خوبی و بدیش. اخلاق سخاوت یا بخل داره، خیلی مخفی نگه میداره، ولی یه روزی بالاخره زهره. و یا سومی، نیات سوئی کرده یا نیات خیری انجام داده، میگه یه روزی بالاخره نیت میاد ظهور پیدا میکنه. این احتمال اول. اگر این باشه کار به اون بحث ثوابه اینا نداره. میگه تو همین دنیا اینا ظهور و بروز پیدا میکنه و معلوم میشه که چی در باطنش میگذره، یه جوری میشه اون مکشوف، ولو خیلی هم مخفی و سر باشه. این یک احتمال. احتمال دومی که رداه الله رداها مقصود این باشه که در ماوراء این عالم قیامت اینها مکشوف میشه، مکشوف میشه. و اون چه که آدم مخفی نگه میداره در قیامت یوم تبل السرائر میشه، همه رو میاد، همه معلوم میشه که واقعا کافر بود یا مؤمن، این واقعا سخی بود یا بخیل بود، این نیت شر داشت نیت سوء داشت، این همه روشن میشه. یا اون عملهایی هم که مخفی کرده هیچی نمیدونه، اون روز کسی نمیداند، اون روز رو میاد، رو میاد و بروز و ظهور پیدا میکنه. این هم احتمال دوم که ظهور مقصود ظهور و بروز اون باطن باشه در هر یک از این چهار بخشی که گفتیم در قیامه، این خیرن فخیرن و این شرن فشرن، این معلوم میشه که چند مرد حلاج بوده و واقع او باطن او چی بوده. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که مقصود ثواب و عقاب، مقصود ثواب و عقاب، اون کسی که چیزهایی را در نهان دارد از نیات خیر یا سوء یا ایمان و کفر یا خلقیات، اینا رداه الله رداها، خدا لباس اون را به اون میپوشاند، یعنی نتیجه اون را به اون میده، ثواب باشه به اون میده، عقاب باشه به اون میدهد، ثواب و عقابش را به اون میده، اون را از ثواب مکشوف میشه در روز قیامت. بله، یعنی شما میفرمایید که همون احتمال دومه که بگیم که کشف میشه و روشن میشه، این حالا به تبع البته ثواب و عقابی هم ممکنه داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه. بله، یه چیزایی اون ظهور و بروز گاهی در قیامت پیدا میکنه، ولی ممکنه مکروه باشه، خود اونم حالا یه عذابیه، ولی این که نه، اون طرفش هم میشه که ظهور و بروز پیدا میکنه ولی همون افتضاحش برقرار میشه، ولی جهنم نمیره اونجور، مثلا امر مثلا محرم نیست. حالا ممکنه بگیم یه نوع ملازمه، ممکنه، من مطمئن به اون نیستم، ولی در احتمال سوم دیگه اصلا مستقیم مدل و مطابقی اینه، رداه الله رداها، یعنی میگه ثوابش رو بهش میده، عقابش رو بهش میده. من الان جوابی که دارم به شما میدم اینه، نمیگم که اون دومی داره میگه که این ظهور در قیامت پیدا میکنه، حالا بالملازمه ممکنه بگه ثواب و عقاب، ولی احتمال سوم میگه اصلا رداه الله رداها، یعنی ثواب و عقابش رو بهش میده. نه، اون کشفش میشه مدل التزامی اینجا. نه، من الان تسلیم شما نیستم که اون طرف ملازمه است، میگم شاید درست بگی، باید فکر کنم، اما میگم که تو احتمال دوم میگه مدلول مطابقی اون مکشوفیت این عمل و این باطن در قیامت، اما در سومی میگه مدلول مطابقی، میگه که ثواب و عقاب بهش میده، خدا بهش ثواب و عقاب میده. از شبت که این احتمالاتی که در اینه، این سه احتماله، ممکنه هم کسی بگه که همه اینا، یعنی در واقع میگه من اثر سریرتن رداه الله رداها، یعنی هم در این دنیا یه جوری ظهور پیدا میکنه، هم در قیامت و هم این که نهایتا خدا ثواب اقامی ردای اون سر را و سریر را بر اون می پوشاند مطلقه، یعنی هم در دنیا هم در قیامت، و ردا هم یعنی اون نتیجه هم همون ثواب و عقابه، ممکن هم هست که بگیم همه اینا میگه، حالا به شکل مدل مطابقی یا التزامی. و بعید نیست دیگه اینجور اخلاقی هم را در روایت کسی بپذیره. اگر به اون روایت نقل کامل روایت هم مراجعه بکنیم، شاید یه مقداری این احتمال سوم، دوم و سوم هم رو تقویت بکنه. نمیخواد بگه زهر علی صفحات وجهی و فلتات لسانه، نمیخواد بگه که آثار را بر اون مترتب میکنه. رداه الله رداها یعنی ترتیب آثار میده. بل انسان علی نفسی بصیره ولو القا معاذیره، میگه تو قیامت شهادت میده و ثواب و عقاب برش مترتب میشه. و این روایت هم ذیل اون آیه آمده بود، ولذا بعید نیست که بگیم رداه الله رداها یعنی ثواب و عقاب در واقع خدا به اون سریره میده. بعید نیست با توجه به این دو بحثی که کردیم، اگر اطلاق اولی رو نسبت به نیات بپذیریم یک، و رداهو هم بگیم مقصود عقاب ثوابه، حالا یا بالملازمه یا به تزمن یا بالالتزام. بنابراین این روایت میتواند دلیل بشود در طایفه دوم برای ترتب عقاب بر نیات با این دو مقدمه که گفتیم. یک، سریره شامل نیات اعمال هم میشود. دو، رداه الله رداها میگه عقاب و ثواب میدیم، حالا بالملازمه یا به تزمن یا بالالتزام. این دو مقدمه را اگر بپذیریم، اون وقت روایت میشه پنجمین دلیل مبحث. و بعید نیست که این دو تا مطلب درست باشه، بعید نیست که این دو مقدمه درست باشه، و رضا این دلیل میشه چهارمین دلیل میشه در این طایفه دوم.